بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و حادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداح و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در این دهه شور، ماتم و عزا، عرض تسلیت به ساحت صاحب عزای واقعی حضرت حجت ابن الحسن المهدی روحی لتراب مقدمه الفداح، برای تسلای خاطر شریفشون با توجه طلب کنیم سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج موفور السرورشون رو. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. تأجیل در ظهورشون، صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا، دهه عاشورا، عرض ادب ما تأسی به حضرات معصومین که فرمودند زیارت سید الشهدا از برترین اعمال است. میخوایم اسم ما هم در زمره زائرین ابا عبدالله الحسین در شب جمعه ثبت و ضبط بشه، به نیابت از امام زمانمون سلام کنیم. نیابت از او ارج و قرب می آورد. با توجه عرض بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. پیغمبر اکرم فرمودند کسی که بر حسین من سلام دهد و ادب کند و به زیارت او بشتابد، من شفیع او خواهم بود در روزی که شفاعت هیچ شفاعت کننده ای سودی برای فرد نبخشد. مدت هاست به لطف و من الهی بر سر سفره قرآن میهمان هستیم. آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد. در شبهای گذشته به مناسبت رسیدیم که پس از غدیر خم و معرفی 12 هدایتگر زنده که من و شما امروز در عصر آخرین اونها به سر میبریم، امامی مهربانتر از مادر، رؤوفتر از پدر، این نفرات در کجا معرفی شدند؟ آیا سلسله امامان ما محصول دولت صفویه هستند؟ خیر. ریشه این قضایا در کجاست؟ شب گذشته و دو شب قبل اشاره داشتیم، اون موقعی که آدم ابوالبشر، پدر و جد من و شما، بین آب و گل بود، پیغمبر اکرم فرمودند کنتو نبیین، من نبی خدا بودم و آدم بین الماء و تین، آدم بین آب و خاک بود، هنوز گلش سرشته نشده بود که لباس بشری بپوشد. من نبی بودم. اول ما خلق الله نوری. عزیزان جوانترم، نخستین مخلوق خدا خورشید نیست، آب نیست، دریا نیست، انسان نیست، نخستین مخلوق خدای عز و جل نور حبیبش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. آن نور منشق شد توسط چه کسی؟ جبرائیل خیر، میکائیل خیر، هنوز جبرائیل و میکائیلی خلق نشدند. آن نور، نور واحد، توسط خود خدا دو قسمت شد. نام یک قسمت شد احمد، نام قسمت دیگر، تکه دیگر که جنسش از همون نور بود، شد علی ابن ابی طالب. زمانی که هنوز نه زمانی بود، نه آسمانی بود، نه دریایی بود، هیچ نبود و هیچ نبود. دریاها، کهکشانها، آسمانها به اسم اونها به حرکت در آمدند، به اسم اینها خلق گشتند. پس سلسله امامان و هدایتگرانی که شیعه اعتقاد داره ربطی به 400 سال پیش و 700 سال پیش و 1000 سال پیش و 1400 سال پیش نداره. کنتو نبیین و آدم بین الماء و الطین. این سلسله امامان هدایتگر ریشهشون اونجاست. حالا در غدیر خم برای مردمان این عصر رسول رحمت معرفیشون کرده، مرجم رو ارجاع داده، نمک آشتون رو هم از اینها بخواهید. چطور بر موسی وحی فرستادیم یا موسی؟ نمک آشت رو هم از ما بخواه. ای موسی، ای کلیم الله، ای کسی که خدا با تو تکلم کرد و شرافت یافتی به این که و کلم موسی تکلیما، با چه کسی تکلم کرده بود موسی؟ با یکی از شیعیان کروبی و نورانی علی ابن ابی طالب. خدا با موسی تکلم کرده؟ خیر. یکی از شیعیان نورانی امیر المؤمنین در آسمان با موسی تکلیم کرد به نیابت از خدا، الواح رو رو دست موسی قرار داد. شأن و مقام رو ببینید، دقت بکنید. حالا این پیغمبر برای ایام غدیر خم و پس از خودش اینها رو معرفی کرده. اینها صفتشون چیه؟ هدایتگرند. صفتشون چیست؟ رفع کننده اختلاف از امتند. امت در قرآن امر شدند هر اختلاف و سوء تفاهمی در دینتون در دنیایتان پیدا می کنید، اون کسی رو که خدا به عنوان حاکم و قاضی معرفی کرده کیست؟ رسول الله. مراجعه بکنید پیغمبر اکرم، هر امری که پیغمبر کردند شما اطاعت بکنید. بسیار خوب، یکی از امور اینه یا رسول الله در اختلافاتمون، در کج فهمیمون از قرآن، برای فهم کتاب الله بعد از شما به چه کسی مراجعه بکنیم؟ به علی ابن ابی طالب. هذا صراط مستقیم ثم الی الحسن ثم الی الحسین. این قربت و مظلومیت اینها رو اشاره داشتیم شبهای گذشته قدری، که امام مجتبی علیه السلام، به حضرت مجتبی رسیدیم، بعد از پدر مظلومشون چه معامله ای امت با ایشون کردند. امیر مؤمنان یعصوب الدین امام و قطب العارفین، شب 19 ماه مبارک رمضان، شمشیر اون ملعون و شقی ازل و ابد فرقش رو شکافته. امام مجتبی علیه السلام رو به عنوان وصی و جانشین خود از قبل معرفی کرده بارها. دو مرتبه در همون حال علی دلش به حال امت میسوزه، هدایت امت رو میخواد. تو همون حال مردم رو تو مسجد جمع کرده، نگه داشته، همه به فکر علی ابن ابی طالب بند. امیر مؤمنان به فکر امتشه. مردم اگه میخواید بعد از علی خیر ببینید، از فرزندم حسن ابن علی تبعیت کنید. پیغمبرتون فرموده الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین دو امام، دو هدایتگر، دو پیشوا هستند، چه به پا خیزند چه بنشینند. با امام مجتبی چه برخوردی کردیم؟ برخوردی رو که شرم دارم بعضی فقراتش رو بگم. کسانی که جزو صحابه خوب پیغمبر بودند، نه جزو منافقینی که نقشه قتل رسول الله رو کشیده بودند، کار به جایی رسید که این افراد بعد امیر مؤمنان، وقتی امام مجتبی علیه السلام در ادامه جنگ صفین مردم رو فرا خوند برای دفاع از کیان ولایت و امامت و هدایت، این مردم نامرد بهانه آوردند. یا حسن مجتبی، هوا سرده، میشه جهاد رو بندازیم برای که یه خورده هوا گرم تر بشه؟ هوا گرم شد. یا حسن مجتبی، میشه جهاد رو تأخیر بندازیم هوای خورده خنک‌تر بشه؟ تابستانه. چندین ماه امام مجتبی رو انقدر معطل کردن تا معاویه کار خودش رو کرد. غریب مدینه از طرف نزدیکترین اصحاب پیغمبر، حالا با این معاویه چیکار بکنه؟ جنگ بکنه؟ نقشه معاویه همینه. از خداشه که حسن ابن علی به جنگ با معاویه برخیزد، چه حادثه ای رخ میدهد؟ دمار از روزگار بنی هاشم در میاره. یک نفر از بنی هاشم و اولاد علی و زهرا رو روی زمین نمیخواد بگذاره. نقشه معاویه اینه که امام مجتبی رو تحریک بکنه. کی؟ وقتی که یاران و خواص امام مجتبی ایشون رو تنها گذاشت، سجاده از زیر پای امام مجتبی گرفت کشیدن، طوری که با صورت روی زمین خورد. امام مجتبی، هدایتگر امت، شفیع امت، چی کشید امام مجتبی؟ سراغ هر کدامشون که میریم دلش از اون یکی خونتر. سجاده از زیر پای حسن ابن علی کشیدن. اون یکی صحابی پیغمبر اومده، حالا امامی رو که برای حفظ همین چهار تا شیعه، برای حفظ اصل دین، اصل هدایت، اصل تربیت و رشد انسانها، برای حفظ همین قرآن اومده به اذن خدا، حجت خداست، فعلش فعل خداست. یعنی اگه خدا لباس بشر میپوشید روی زمین میومد، همون کارهایی رو میکرد که ائمه ما کردن. خدا جسم ندارد، روح ندارد، نی عرضی نه جوهری، صاحب چرخ و اختری، هست تو را توانگری، پادشاهان گدای تو. این خدای ماست. اما همین خدا اگر بنا بود به شکل بشر بیاد روی زمین، چه کار میکرد؟ همون کارهایی که علی ابن ابی طالب کرده بود، همون کاری که حسن ابن علی انجام داد، همون کاری که سید الشهدا انجام داد. واقع این حجت خداست، خلیفت الله هست. اونی که در مورد حضرت آدم گفتیم بنده و شما خلیفت الله نیستیم. خلیفت الله یعنی کسی که قدرت خدا در این دستشه، همه علم خدا در این دستشه، اون خلیفت الله. حالا حسن ابن علی نقشه معاویه رو نقشه براب کرده، پیشنهاد صلح رو خودش داوطلب شده، گفته معاویه حاضرم، منت داره سر معاویه میگذاره، حاضرم با تو صلح هم بکنم. یعنی لحظه ای که امام مجتبی به معاویه پیشنهاد صلح رو داد، جزو دردناکترین ساعات حیات معاویه است. چرا؟ نقشش نقشه براب شد. نقشش این بود یاران امام مجتبی رو همه رو یا با پول یا با وعده از دور امام مجتبی پراکند، همه رو دور کرد، موندن 20 نفر: امام حسن، امام حسین، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس، با 10 تا برادرا و برادرزاده های دیگه. از خداش بود جنگ شروع بشه. طی نیم ساعت تومار بن الفاطمه رو از روی زمین جمع کنه. این اتفاق افتاد؟ نه خیر. و مکرو و مکر الله، ان الله خیر الماکرین. امام مجتبی علیه السلام پیشنهاد صلح رو داد، بزرگان اعراب اصحاب پیغمبر گفتن دیگه چی میخواستی معاویه؟ تو میخواستی حسن با تو کنار بیاد دیگه، حسن ابن علی کنار اومده میگه بیا صلح کنیم دیگه، جنگ برای چی؟ برای چی میخوایی بکشت و کشتار را بندازی بچه‌های پیغمبر رو بکشی؟ دندون رو دندون فشرد، اما نقشش نقش براب شد. امام مجتبی این کار رو انجام داد. فرمودن صلح من فایدش برای مؤمنین تا قیامت. خوب دقت بکنید، امام شناسی در باره امام مجتبی این تو این جمله خود حضرته: صلح من فایدهش تا قیام قیامت برای مؤمنین از فایده تابش خورشید بر زمین از روز اول خلقت تا روز قیامت، فایده این بیشتره. چرا؟ اگر صلح نمی کرد امام مجتبی، قیمه قیمه می کردن همون روز، هم امام حسن رو هم امام حسین رو، تموم می شد، تومار امامت پیچیده می شد، من و شما هم الان مشغول پرستش آتش بودیم و جلوی آتش سجده داشتیم می کردیم. این جهاد امام مجتبی باعث حفظ این آیین و این که من و شما امروز میگیم اشهد ان علی ولی الله، مدیون کی هستیم؟ امام مجتبی. اما کینه معاویه با امام مجتبی مگه تمام شده؟ صلحنامه امضا کرده، پیشنهادات صلحنامه رو کی داده؟ امام مجتبی. بعد از خودت خلیفه تعیین نمی کنی، خلافت به حسن ابن علی میرسد. اگر امام حسن در قید حیات نبود به حسین ابن علی میرسد. حق آزار و اذیت محبان علی رو دیگه نداری. خمس و زکات رو به ما میرسه، باید برگردونی به سرمنزل ما. معاویه هرچی نگاه کردید همش امتیاز داده که ما دلمون خوش بود، حسن ابن علی اومد صلح کرد دیگه، یه دشمن از سر راه ما برداشته شد. این هرچی که تو مفاد این صلحنامه است امضا باید بکنه. امضا کرد و دید نمیتونه که با این شرایط هیچی، دست و پای معاویه بسته تر شد از زمان علی ابن ابی طالب. شروع کرد دبه کردن، شروع کرد آزار دادن بنی فاطمه، تا اونجایی که امام مجتبی علیه السلام رو بعد از این صلح، مدتی که حضرت زنده بودن در حال بیعت با معاویه بودن، سید الشهدا در حال بیعت با معاویه بودن، اما مگه آزاد گذاشت اینها رو؟ مگه راحت گذاشت اینها رو؟ 500 نفر تروریست اجیر کرد امام مجتبی رو هر جا که می رود تعقیب کنن، یکی از اینها بلکه موفق بشه امام مجتبی رو ترور کنه. یک نمونش رو خدمت شما امشب بگم. در زمان امام مجتبی یک کسی رو پولی بهش دادن، یه عصایی بهش دادن، گفتن نقش یک نابینا یک کور رو بازی کن. حسن ابن علی کریم اهل بیت، تا زمانی که امام حسن هست گرسنه در مدینه پیدا نمیشه. برو به بهانه این که از حسن ابن علی نابینایی، وضعت مالی تم خرابه، به بهانه این که بری از حسن ابن علی دست دراز کنی یه پولی، یه سله، یه هبه چیزی بگیری، نوک اساس رو یه میخ کوبیدن، تو میخ اون یک زهر مرگاور در نوک میخ تعبیه کردن. برو جلو حسن ابن علی، تا گفتی که کمکم کن یا امام مجتبی، تو کوری نابینای دیگه، این اسا رو بلند کن بکوب تو پای حسن ابن علی. دو حالت داره، اگه این اسا رو کوبیدی یا زهر داخل میشه کار حسن ابن علی رو تمام میکنه، یا میگه آخ وای زدن کشتن بنی هاشم، به دفاع از حسن ابن علی میریزن وسط 500 تا تروریست که شمشیرها زیر پیرنهای عربی قایم شده، اینا شمشیرها رو میکشن به بهانه اینکه یک به یک کور حمله کردید بنی هاشم، تک تک بنی هاشم رو سر از بدنشون جدا میکنن، فاتحه مع الصلوات میشه. حرکت کرده این بابایی که مثلا نابینا و کوره، اومده جلوی امام مجتبی، حضرت از مسجد دارن میان بیرون، اطرافش بنی هاشم، حضرت مجتبی دارن میان، امام حسین هستن، حضرت ابوالفضل هستن، دیگران و دیگران هستن. یبن رسول الله، چشما بسته، یبن رسول الله کمکم کنید، گرسنم، فقیرم، مسکینم. اومده جلو امام مجتبی، هی میبینن این عصا رو بلند میکنه فشار میده زمین، هی بلند میکنه فشار میده زمین، هی بلند میکنه فشار میده زمین. امام مجتبی لب از لب باز نکرد، فرمودن چیه لنگه چقدر هستی؟ گفت فقیرم مسکینم کمکم کنید. حضرت کیسه پول دار وردن دادن دست این، این دید نشد، نه داد زد کسی، نه فریاد زد، اینم 10 دفعه این میخ ته عصا رو بلند کرده تو پای حسن ابن علی، میخ مسموم رو فرو کرده، هیچ خبری نشد. همچین که دور شد، بنی هاشم سید الشهدا نگاه کرد به برادر، آقا چرا حرکت نمی کنید بریم؟ تا این جمله رو گفت امام مجتبی علیه السلام قش کردند افتادند زمین. چی شده؟ پاشو نگاه کردند دیدن آش و لاش پای امام حسن، از بس این میخ رو بلند کرده کوبیده رو این ساق پای امام مجتبی علیه السلام، کعبه پای امام مجتبی علیه السلام پا تکه تکه شده و مسمومه. حضرت مجتبی از شدت درد افتاد زمین. برای این که برادر چرا چیزی نگفتی؟ اینا دنبال این بودن که به این بهانه فرزندان علی رو قلع و قم کنم، دلم نیمد، درد رو تحمل کردم که حسین جان تو سالم بمان. چقدر مظلومیت، چقدر غربت، غربت تا به کجا؟ تا به خانه. هر کسی گرفتاری داره، درد داره، قرض داره، بدهی داره. انیس و مونسش کیه؟ اگه همسر داشته باشه، همسرم عزیزم گرفتاریم، بدهکاریم، مشکل داره. امام مجتبی میاد تو خونه، همسرش کیه؟ قاتل او. دید نه، این نقشه ها نگرفت، نامه نوشت به امپراتور روم، به امپراتور نوشت جناب امپراتور، دشمنی سوگند خورده دارم، شنیدم در روم شما یک سم کاری دارید، یه چیزی دارید، ابزاری دارید که مرگ توش حتمیه، هر کس ذره ای از اون رو بخوره دیگه زنده نمیمونه، نه بو داره نه رنگ داره، معلومم نمیشه که طرف مسموم شده یا چی شده که مرده. میشه از اون زهر سم هر چیزی که هست برای من معاویه بفرستید، من این دشمن خونی رو از سر پا بردارم. امپراتور روم نامه رو خوند و گفتش که جواب نوشت، ما به کسی که به ما آزار و اذیتی نرسونده سم نمیخورانی. این حسن ابن علی که میگی با ما کاری نداشته، ما برای چی باید اقدام بکنیم برای قتل او؟ امپراتور روم مینویسه. نامه اومد و معاویه امرؤاس دو مرتبه نامه پاراف کرد، به قول امروزی ها نوشت که جناب امپراتور، این فرزند علی ابن ابی طالبه، این خطر و تهدید برای خلافت منه، اینا خلافت رو بگیرند اسلام رو میخوان تا شاخ اروپا بیارن. تهدید کرد که اگر حسن ابن علی بعد از من به خلافت برسه، بساط مسیحیت شما، امپراتوری شما جمع میشه. اینو تحریک کرد و ترسوند و نامه اومد، اینا ترسیدن، اون زهر رو فرستادن. زهر چیه؟ ماده شیمیایی؟ نه. سم؟ نه. گیاهی؟ نه. چیه؟ این شیشه اگه بشکنه پودرش بکنی میگن پودر شیشه، درسته؟ پودر شیشه رو تو چی به کار میبرن تو صنعت؟ تو این چیزای ورقه های پشم شیشه. پشم شیشه همیشه گفتم اگه کار کرده باشید بدون دستکش، شب موقع خواب هی شروع میکنه خاریدن، خون میفته از بس خاریدی دست، اما آروم نمیشه. این سوده، بهش میگن، عرب به این میگه سوده شیشه. یه چیز دیگه دارن به اون میگن سوده الماس. شما پولاد رو با چی خط میندازی میبری؟ با الماس. حالا یه تکنولوژی که الماس رو بتونه ریزه ریزه کنه، پودر کنه. پودر الماس اگه رو پوست دست بریزه اون وقت چی کار میکنه؟ دست و حاضری بکنی بندازی دور که راحت بشی از شدت درد. این سوده الماس رو ریختن تو ظرف غذای امام مجتبی. امام مجتبی رو دستش نریخت، تو دهان گذاشت، از این گلوی مبارک تا معده مبارک پاره پاره شد، تو خونش رفت، تو هر رگ و مویرگی که میره پاره میکنه از درون، از بیرون هیچیش نیست. اینی که هیل روزه تشت شنیدید، زینب کبرا دو تشت دید، در یک تشت پاره های جگر امام مجتبی، در یک تشت سر بریده سید الشهدا، مال اینه. امام مجتبی رو از سر راه برداشت با این نقش، با این قربت. حالا امام مجتبی تو خونه خودش به این درد مبتلا شهید شده، میخوان دفنش کنن. وصیتش چیه؟ کنار قبر جدم پیغمبر اکرم مرا دفن کنید. اون خانم اومده میگه نمیگذارم تو ارثیه من بدن کسی رو که از اون متنفرم دفن کنید. این همون بدنی است که امام مجتبی فرمود هر کس حب به او رو داشته باشد مؤمن است، هر که بغض او رو داشته باشد کافر است. میگه من نمیگذارم از کسی که از او تنفر دارم او رو تو خونه من دفن. حرکت کردند، بدن رو برداشتن، میخوان برن. چگونه استقبال کردند بنی امیه از این بدن؟ 70 تا تیر. امام حسین وقتی بدن امام مجتبی رو تو قبر میخواد بذاره از کفن کشید بیرون. اینا هدایتگرانی هستند که خدا برای هدایت من و شما فرستاده. امام مجتبی رو از سر راه برداشت و اومد به سید الشهدا تهدید کرد که تو چی کار میکنی؟ چی کاره ای؟ بر بیعتی که با من بستی میمانی یا حرکت دیگری میکنی؟ سیدالشهدا گفتش که ما بر اون عهدی که با در عصر برادرم امام مجتبی داشتیم بر همون بیعت میمانیم. هیچ یک از ما ائمه نیستند مگر اینکه بیعتی با طاغوت اهل خودشون زمان خودشون دارند، الا المهدی، فرزندم مهدی است که با احدی در حال بیعت نیست. چرا؟ چون اگر فردا صبح خواست تشریف بیاورد ظهور کند، اهل بیت نامرد نبودند. اگر با هر کسی دست بیعت میدادند دبه نمی کردند. برادر مؤمن شیعه، چند بار با برادرت قول و قرار گذاشتی، عهد بستی، وفا شکستی، دست دادی، دبه کردی. یکی از مواردی که به جاست یواش یواش بحثش رو بگم، جنبندی بکنم. عصر امام مجتبی علیه السلام، قربت هم امام مجتبی توش هم سید الشهدا. خواهر امام مجتبی و سید الشهدا، همون کسی که گفتیم تو شرط عقدش با شوهرش عبدالله شرطش چی بود؟ هر جا حسین برود من هم باید آنجا باشم، در مدینه باشد مدینه ام، به مکه برود مکه ام. عبدالله تو من رو میخوای، خواستگار منی، شرط عقد من اینه. حسین هر زمانی به هر سفری رفت، من خواهر باید همراه ابی عبدالله باشم. عبدالله هم قبول کرده، عقد کردن، تموم شد. عبدالله جعفر خیلی ثروتمند بود، پسر جعفر تیار، پسر عموی بی بی حضرت زینب و سید الشهدا و اینها میشه. جعفر تیار اون مقامشه، همین لقب مدال جعفر تیار پیغمبر به او داد، برای او کفایت میکنه. از بچگی به قول امروزی ها کاسب بود. تو روایت میدیدم این بچه بود جعفر، بعد از شهادت جعفر برای اینکه پاش رو پای خودش بایسته، قابل توجه بچه های تنبلی که هنوز 30 سالشونه، پول تو جیبی رو از باباها میگیرن. پیغمبر یه روز تو کوچه رد میشدن، دیدن که جعفر ایستاده کنار کوچه، سنش چقدر؟ 7-8 سالشه، بساط کرده. ببخشید، عبدالله جعفر، عبدالله بساط کرده کنار کوچه، بچه 7-8 ساله، پسر بچه 7-8 ساله. عبدالله چی کار میکنی؟ یا رسول الله دارم کاسبی میکنم، برای مادرم میخوام پول ببرم. چی کار میکنی؟ از گل یه شکلک های شبیه پرنده درست میکرد. ما این دوره های ما پلاستیکی شهر که از این ور سوت میزنی صدای بلبل میداد و اینا، یه همچین شکلایی رو درست میکرد، میوورد به بچه های شهر مدینه میفروخت. کار مولد. پیغمبر دست سرش کشیدن، بوسیدندش، گفتن که خوب تاجری میشی، خوب تاجری میشی، کاسبی بلدی. همینم شد. جعفر شد بزرگترین تاجر شهر مدینه. عبدالله جعفر شد بزرگترین تاجر شهر مدینه. مشهورم هست پسر جعفر تیار، احترام داره، وقار داره، پسر برادر علی ابن ابی طالبه. حالا ازدواجم کرده با کی؟ با زینت پدر علی ابن ابی طالب. زینتش ببین کیست، اون دختر چه جایگاهی دارد که زینت علی است. علی که زینت آسمان ها و زمین است، حالا تو تجارت موفق، منتهای مراتب از بنی هاشمه، از قریشه، نوه عبدالمطلب. مشکلش چیه؟ کریمه. هیچ ورشکسته ای گرفتاری نیست به جعفر مراجعه کنه، جعفر پرداخت همه بدهیش رو به عهده نگیر. عبدالله جعفر هی میان پیش عبدالله، عبدالله میبخشه، آقا کم آوردم تو تجارت، رفتم شام بارم و بردن، چقدر بدهکاری؟ 100,000 دینار. این 100,000 دینار برد و برو. اون یکی اومده، اون یکی اومده، اون یکی اومده. یواش یواش عبدالله جعفر از شدت کرمی که داشت خودش سرمایش کم شد، کم شد، بدهکار شد. نه به کسی نمیگفت، میرفت قرض میکرد، بدهی بدهکاران رو میداد. یک مرتبه حساب کردن، دیدن یک عدد بسیار بزرگی عبدالله جعفر بدهکار به مردم. خبر به گوش معاویه رسید، یبن الطلقا، اینا آزاد شده یه بنی هاشم هن دیگه، پیغمبر اینها رو اینا غلامان بنی هاشم بودن، پیغمبر اینا رو آزاد کرده بعد از اینکه جدشون هاشم اینها رو آزاد کرده. معاویه پیغام داد برای حاکم مدینه، مروان، عبدالله جعفر شنیدم بدهی سنگینی بالا آورده به خاطر بذل و بخشش هایی که کرده، ببین بدهیش چقدره. گزارش نوشت فرستاد. دو مرتبه پیک معاویه اومد. عبدالله جعفر دختری زیبا دارد به نام ام کلثوم. ام کلثوم دختری است که رگ از این طرف به عبدالله، نوه جعفر طیار، نوه ابو طالب، نوه عبدالمطلب، این نسل، این تیب ولادت. از طرف مادر چی؟ مادرش که زینب، زینت علی. مادر بزرگش که صدیقه طاهره، فاطمه زهرا. پدر بزرگ که علی ابن ابی طالب، وصی رسول الله. جمالش تام، کمالاتش تام. معاویه نوشت مروان برو عمدن در مسجد روز جمعه که خطبه نماز جمعه خوندی، لابلای خطبت بین دو خطبه اعلام کن نامه حضرت امیر المؤمنین معاویه به دست من رسیده، در این نامه من رو وکیل کرده و به من امر کرده دختر عبدالله جعفر رو خطبه کنم، یعنی خواستگاری کنم برای پسر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. وسط نماز جمعه خطیب رفته داره خطبه نماز جمعه میخونه، بین تو خطبه یه دفعه اعلام کرد مردم نامه معاویه به دست من رسیده و چنین دستور داده، منم همینجا رسما در حضور همه مردم عمده. میخواد یبن الطلقا بودن رو جبران کنه. منم همینجا در میان همه مردم اعلام میکنم در روز جمعه که من به عنوان نماینده خلیفه مسلمین دختر جعفر ابن ابی، دختر عبدالله ابن جعفر ابی طالب رو به خطبه کردم برای یزید ابن معاویه پسر امیر المؤمنین. مهرش رو همچنانی که خلیفه امر فرموده، مهریه اش رو هر چه پدرش بنویسد میدهم، هر عددی که میخواهد، 1,000,000 دینار طلا میدهد. امیر المؤمنین معاویه تضمین کرد مهر اولش. مهر دومش تمام بدهی عبدالله جعفر رو معاویه تعهد کرده یک جا بده. سوم، چه فخر و شرفی بالاتر از این که ایشون بشه عروس امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان؟ چه فخری برای بنی هاشم بالاتر از این که بگن دختر دادیم به یزید ابن معاویه؟ خدا لعنتتون کنه. ببین چجوری میخواستن آبروی عترت رو ببرن. عبدالله بدهکار، طلبکارا پشت در، به قول امروزی ها چه کارو گذاشتن اجرا، دونه دونه داره میاد. میگه مهر دختر هر چقدر دختر بنویسه، پدر دختر بنویسه. بند دوم، تمام بدهی پدر رو یک جا پرداخت میکنم. بند سوم، هرچه بخواهد در هر شهری بخواهد ساکنش میکنم، شهر و ایالت رو به نامش میکنم. قربان وفای شما یا ابا عبدالله. عبدالله جعفر بلند شد و عرضه داشت که جناب حاکم مدینه، این دختر ما بزرگتر داره. برگشت نگاه کرد و بزرگترش که تو مگه پدر دختر نیستی؟ نه، بزرگترش دایی او حسین ابن علی ابن ابی طالب است. امر دختر زینب به دست حسین ابن علی است. خب حسین رو صدا کنید بیاد. توپ افتاد به قول امروزی ها تو زمین. امام حسین نماینده خلیفه حاکم مدینه شروع کرده لرزیدن، میدونه دیگه به هم خورد، ماجرا به هم خورد. حسین ابن علی نظر تو چیه؟ پدر دختر میگه تو وکیل و وصی او هستی، نظر تو چیه؟ سید الشهدا فرمودن که تو رو منبر خطبه کردی، منم باید برم رو منبر جواب تو رو بدم، بیا پایین. سید الشهدا رفتن رو منبر، شروع کردن حمد و ثنای الهی خطبه خواندن. مردمی که سنشون قد میداد دیدن رسول الله روی منبر ایستاده داره خطبه میخونه. اینا منع شده بودن، نمیگذاشتن رو منبر برن. به این بهانه ابی عبدالله اومده اهل بیت رو یک بار دیگه برا مردم معرفی کرده. منو میشناسید؟ میدونید من کیم؟ خطبه امام سجاد در مسجد اموی یادتونه، شبیه همون فقرات، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه و منا، من پسر مکه و منا هستم، من پسر صفا و زمزم هستم، من پسر. شروع کرد صفات اهل بیت رو معرفی کردن، افتاد به فضائل امیر المؤمنین. حالا نگو کی، بگو برا مردم. بعد از 20 سال که کسی جرأت نداره یک فضیلت از علی نقل کنه، سید الشهدا به بهانه خواستگاری یزید از دختر زینب کبرا رفته منبر، خطبه، مردم گریه شوق، گریه ناراحتی. و اما جواب تو ای نماینده معاویه، اولا مهریه ما رو مادر ما فاطمه مشخص کرده، مهریه خاندان علی و فاطمه مهر السنه زهراست، ما دختر برا فروش نداریم. مهر دختران زینب اگه اختیارشون دست منه دیگه، مهر السنه است. دومن خیلی ولخ به معاویه پیغام بده خیلی ولخرجی نکن، عبدالله در راه خدا کرم کرده داده، همون خدا پاسخ و اجرش رو یک جا میده. عبدالله طلبکارا رو اعلام کن همین الان که از منبر اومدم پایین، دم در بایستن، تمام بدهی عبدالله جعفر پسر عموی من به عهده حسین ابن علی. بدهکارا برید سراغ سید الشهدا امشب، دست تو جیب ابی عبدالله کنید. اما سوم گفتی فخری بالاتر از این نیست که دختر زینب رو به یزید ابن معاویه بدن، شرمی برای ما بالاتر از این نیست که نوه فاطمه و نوه علی رو به شجره خبیثه‌ای مثل بنی امیه تزویج کنیم. گفتی مایه فخر بنی هاشمه، این مایه فخر خاندانهای نجسی است مثل شما، بلکه این مایه فخر ماست که بگوییم دختر به ناپاک نمی دهیم. داغ این دختر رو به دل این گذاشت با جمله آخر. اما جناب حاکم مدینه به خلیفه‌ات بنویس، من هم در همین مجلس رسما اعلام می کنم دختر خواهرم ام کلثوم را به تزویج پسر عمویش محمد ابن جعفر درآوردم به مهر و سنه و مهریه او را هم خودم پرداخت می کنم. صلوات بفرست، شادی کن، هلهله کن، نامه نوشت به معاویه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. کینه معاویه از ابی عبدالله الحسین دو چند. اگر تا زنده بودم انتقام این ماجرا رو من میخواستم تو این قضیه، این جمله ای رو که اینها بنی هاشم هی به ما میگن یبنت طلقا، بچه های آزاد شده، جد ما شما رو آزاد کرد، شما عبد ما بودید، میخواستم تو این ازدواج دختر عبدالله رو بگیرم، بعد منت سر اینها بگذارم که من آزادتون کردم از قید و بند بدهکارها، طلبکارها. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این کرم ابی عبدالله الحسین، این کرمه که این شب هم وقتی نگاه میکنه به کیا، به عزادارانه، با کریمان کارها دشوار نیست. اون کرمی که میگه اگر به خاطر من دلت شکست، اشکت جاری شد، من شفاعت تو رو با همه گناهانت در آستان خدا میکنم. وقتمون گذشت، نرسیدم. چند نکته دیگه میخواستم عرض بکنم. چشم. یا با عبدالله، یا با عبدالله، یا با عبدالله، من لی غیرک. خدا رحمت کنه استاد ما رو. تو دعای کمل شبهای جمعه دیگه ما میخوندیم الهی و ربی من لی غیرک. ایشون هم هر موقع اسم سید الشهدا میومد میگفتن یا ابا عبدالله من لی غیرک، من لی غیرک. ابراهیم خلیل الرحمن سخت ترین امتحان ها رو در طول تاریخ در میان انبیا پس داد. علتش چیه این امتحان های سخت؟ برای اینکه خدا در میان 124 هزار پیغمبر غیر از خاتم الانبیا پیغمبر ما، یک مدال، یک مقام و یک رتبه ای رو به حضرت ابراهیم داده که به احدی اون رتبه رو نداد. اون رتبه چیه؟ امامت. به حضرت ابراهیم خدا مقام امامت بخشید. اما کی این مقام رو بخشید؟ چطور این مقام رو بخشید؟ ابراهیم خلیل الرحمن ثروتمندترین مرد عصر خودش. تمام شمال افریقا، کشور مصر و لیبی و سودان امروزی ما یملک ابراهیم بود. ثروتش فقط این زمین ها بود؟ خیر. بزرگترین گله های گاو و گوسفند مال ابراهیم خلیل الرحمنه. دیگه چی کم داره ابراهیم؟ بهترین همسر دنیا رو خدا بهش داده. ساره همسرشه، پیغمبرزاده است، نبیزاده است. این از شرفش، اون از ثروتش، اون از کمالش. اما یه درد داره ابراهیم. هی قصهش اینه، خدا چرا مردم دنیا عبد تو نمیشن؟ چرا تو رو پرستش نمی کنن؟ چرا شیطان و نفسشون رو میپرستن؟ یه روز با خدای خودش گفت خدایا اگه یه بنده تو، یه آدم پیدا بشه یک مرتبه نام تو رو، نام زیبای تو رو جلوی ابراهیم بر زبان برانه، سلس ثروتم رو به او میبخشم. سلس ثروت ابراهیم یعنی بی نهایت گله گاو و گوسفند و سرزمین. یه روز موقع نهار شد و بساطش رو پهن کرد و یکی از جلایلی که خداوند او رو لقب خلیل الرحمن داد این بود. خلیل یعنی خالی شده، خل یعنی خالی از غیر خدا، خلیل الرحمن، خلیل الله. غیر خدا تو ابراهیم هیچی نبود. سر سفره یکی از صفاتش این بود، عادت نداشت، شده بود میرفت چند ساعت پیاده را میرفت یه گرسنه پیدا کنه بیاره سر سفره بشینه با هم غذا بخورن. تنها هیچ وقت سر سفره غذا ابراهیم نمی نشست. خاک بر سر این فرهنگی که برای ما آوردن، دوست نداریم مهمون پاشو تو خونه ما بگذاره، همه یه برکت مال مهمانه. یکی از این روزها رفت و چرخید و چرخید یه گرسنه‌ای پیدا کنه، هیچ کسو پیدا نکرد. گفت خدایا نهار نمیخورم امروز، یه گرسنه‌ای بفرست مهمان ما باشه، برکت سر سفره ابراهیم بیاره، یا غذا نمیخورم. یه مرتبه دید یه سایه‌ای رو از دور دید، دوی دنبال او ببینه کیه. دید رفت پشت یه تپه‌ای، صدا بلند شد، صدا کرد کی اون پشت. اون به جای اینکه جواب بده اسم خودش رو بده، یهو صداش بلند شد، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، پاک و منزه است خدایی که رب ماست، مالک ماست و مالک روح است. ابراهیم رو میگه بهت زده، حیران. صاحب صدا خودت رو نشون بده. دید خبری نیست. کیستی؟ خبری نیست. صاحب صدا به عزت و جلال همون خدایی که به عظمت یادش کردی، یک مرتبه دیگه نام حبیب ابراهیم رو بر زبان بیاری، سلس ثروتم رو همینجا به تو تملیک میکن. صدا بلند شد، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. صدای الله اکبر میاد، میشنوی چندشت میشه. میدونی چرا ابراهیم ابراهیم شد؟ من ناشناس، خودت رو نشون بده، سلس ثروت ابراهیم مال تو. اگه یک مرتبه دیگه نام حبیب ابراهیم رو بر زبان جاری کنی، دو سوم ثروتم رو به تو میبخشم. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. ابراهیم به سجده افتاد، خدایا شکرت یک عبد مؤمن پیدا شد، سیاهی نمیشناسمت، یک مرتبه دیگه اگر اسم خدا رو بر زبان برانی، حبیب ابراهیم رو صدا کنی، تمام ما یملک ابراهیم ملک توست. بار چهارم صدا بلند شد، تسبیح و تقدیس خدای ارحم الراحمین کرد، خودشو نشون داد، اومد جلو. کیستی؟ فلانیه. مهمان منی، بیا. آمد و سر سفره نشست و غذا رو با هم بخوریم. بخوریم تموم شد و ابراهیم یه تیکه پوستی در آورد و یه تیکه قلمی هم برداشت از تو اسباب اساسیاشو نوشت. ابراهیم چی می نویسی؟ دارم تمام مایملکم رو به نام تو می کنم. ابراهیم خودت چی؟ هیچی. عشق است، به قول امروزی ها عشق است، صدای تو که نام خدای من رو به عظمت یاد کردی. سیاهه نوشت، بدین وسیله ابراهیم تمام ثروت خودش رو بخشید به فلان ابن فلان، داد و گفت اگه اجازه بدی من زنم فقط تو چادره، این سفره مال زنمه، مال من، این سفره رو جمع کنم برم، اینم سیاه صلح‌نامه، تمام اموال من مال تو. امتحان مال. خیلی همون متاسفانه تو این امتحان رو سیاه شدیم، واسه اینه که ابراهیم نشدیم. برادران عزیز، همین امروز درگیر چند تا پرونده ای بودم که چند تا مؤمن، متدین، محب اهل بیت، گریه کن سید الشهدا افتادن تو نزول، یعنی یه قرون نه دوزار نه سهزار. خدایی نکرده این آتش محبت ابی عبدالله رو هم می سوزونه ها. تو قرآن کلام قرآن و کلام خداست. کسانی که ربا می گیرند ربا می دن، فعذنو به حرب من الله، شمشیر به روی خدا کشیدن، پرچم جنگ با خدا بلند کرده کسی که نزول بده یا بگیر. چرا ابراهیم شد ابراهیم؟ از مال گذشت. امتحان اول رو سپید شد، شد نبی، شد رسول. امتحان دوم پیش آمده، نمرود اومده حالا تو مملکت، تو مملکت نمروده همه بت پرستند، ابراهیم بت نمی پرسته. به امر خدا بلند شد. این شبهه رو بگم برای جوان تراگاهی ازم سوال کردن، چرا ابراهیم در قرآن خدا داره از زبان ابراهیم نقل میکنه شهر به شهر که میرفت، از مردم شهری که خورشید میپرستیدن ابراهیم هم گفت منم خورشید میپرستم، به شهری که ماه میپرستیدن ابراهیم گفت منم ماه میپرستم؟ مبین قرآن باید شبهه را جواب بده، نه من و شما. امام صادق علیه السلام فرمودند کلام ابراهیم که در قرآن اومده، وقتی خورشید رو دید گفت هاذا ربی، وقتی ماه رو دید گفت هاذا ربی. امام صادق فرمودن کلام ابراهیم کلام سوالی و انکاریه. یعنی چی؟ یعنی به اون مردمی که خورشید رو میپرستیدن گفت اهاذا ربی، این خالق مالک آسمان و زمینه، این که غروب کرد. وقتی ماه رو دید، قرآن بیان شده هاذا ربی ابراهیم داره میگه، در حالی که ابراهیم خلیل الرحمن، امام صادق میفرماید پرسید اهاذا ربی، سوالی و انکار، این خداست؟ این خدای شماست؟ خدای من ربی الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یؤتی الشمس من المشرق. حالا با نمرود مواجه شده، مناظرش با نمرود رو شنیدید، نمیخوام تطویل بدم. نمرود دستور داد چنان ابراهیمی که بت‌های ما رو شکسته تنبیه کنید، دیگه احدی جرأت جسارت به بت‌های ما نداشته باشه. آتشی تشکیل دادن، انقدر آتش عظیمت روایات داره، یک تپه بزرگ رو کلش رو با چوب پر کردن، آتش روشن کردن. آتش انقدر حجیم و سوزاننده است که ابراهیم رو میخوان داخل آتش ببرن بندازن، با پای خودش که نمیاد که، به زور میخوان بگیرن ببرن جلو. حرارت آتش صورت این نگهبانا رو میسوزونه، هی برمیگردن عقب. شیطانه علیه ما علیه اومد. اینجا یکی از جاهایی است که شیطان به شکل بشر اومده. من یادتون میدم ابراهیمو چجور بسوزونید، چجور بسوزونیم؟ شیطان شد مهندس، اولین منجنیق رو شیطان مهندسی کرد. ابراهیمو اینجوری میذارید تو این منجنیق، پرتابش میکنید وسط آتش. پدر همه موشک ها و بمب های دنیا کیه؟ شیطان منجنیق رو ساخت، اولین توپخانه دنیا رو ساخت، درست کردند و جناب ابراهیم رو گذاشتند و پرتاب کردند و بین زمین و آسمان. خلیل و رحمانه، امتحان جان داره میده. بین زمین و آسمان دیدن که جبرائیل نازل شد، ابراهیم تو خلیل و رحمانی، صدا کنی، اراده کنی، آتش رو بر تو گلستان میکنم، حاجتی داری؟ ابراهیم یه نگاهی به جبریل کرد، فرمود که الیک فعلا، با تو کاری ندارم. ملک آب آمد، ابراهیم اراده کنی خلیل الرحمانی، واجب الاطاعه هستی، لب تر کنی چنان سیلی از آسمان فرو بریزم که ذره ای آتش باقی نماند، همه را آب ببرد، اجازه میدهی؟ الیک فلا. فرشته مأمور باد نازل شد، ابراهیم اگر اجازه بدی چنان طوفانی تو همین لحظه ایجاد بکنم، آتش و اهلش رو با هم بردارم، حاجتی داری؟ الیک فلا. پس چی میخوای؟ الان میفتی تو آتش نابود میشی. فرشتگان در عرش دارن صورت لط میزنن. خدا حبیبت رسول الله در صلب ابراهیمه، حسین در صلب ابراهیمه، الان میسوزه. خدا صبر کنی. همچی که ابراهیم داشت وارد آتش میشد، سرش رو بالا کرد، یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اشکش جاری شد رو آتش ریخت، اومد پایین. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش خاموش شد، گلستان شد، سبز شد، خنک شد، که فرمود اگر خدا نفرموده بود یا نار کونی بردن و سلاما، ابراهیم یخ میزد تو آتشی که نمرود درست کرده، شیطان مهندسی کرده ابراهیم رو بسوزونه. نقشه شیطان چیه؟ اگه ابراهیم بسوزه، رحمتون للعالمین سوخته، علی مرتضی سوخته، امام مجتبی سوخته، سید الشهدا سوخته. این امتحان دوم، امتحان جان. ابراهیم رو سفید بیرون اومد، مال رو داده، جون رو هم داده، یک چیز دیگه مونده برای اینکه مقامی رو ابتیا بکنه که احدی به غیر از 14 حجت خدا اون مقام رو نداره. ما امتحان چیست؟ از فرزند باید دل بکنه، دل ببره. بعد از 120 سال ساره باردار نشده، هاجر رو خود ساره برای ابراهیم عقد کرده. حالا هاجر اومده کنیز شده، خانم خانه. خدا یک گل پسر به او داده، اسمش رو چی گذاشتن؟ اسماعیل. حسادت زنانه اومد توی جناب ساره، خودت هاجر رو برای من گرفتی. گفت من امر میگم، من پیغمبر زادم، من مستجاب الدعوم، من نزد خدا آبرو دارم. ابراهیم امر میکنم این کنیز و بچهش رو، اسماعیل دو روزه رو، برداری ببری به بیابانی غیر از ایزر، رها کنی بیای. حق نداری وقتی رفتی برای اینکه این مادر و بچه رو تو اون بیابان بگذاری، از شطورت هم حق نداری پایین بیای. اینا رو رها میکنی تو بیابان بی آب و علف، اینها از گرسنگی و تشنگی بمیرن، برمیگردی. الله اکبر. با چه دلی ابراهیم بعد از 120 سال بچه دار شده؟ اون بچه چه جایی داره تو دل ابراهیم؟ هاجر و اسماعیل رو برداشت و حرکت کرد. از کجا؟ از بیت المقدس اومده کجا؟ به شهر مکه. شهر کجا بود؟ یه مش کوه و صخره و دره، نه آبی، نه غذایی، نه علفی، نه هوایی. رسیده اینها رو رها کرده، هی هاجر نگاه میکنه، اشکاشو پاک میکنه، ابراهیم برگشته، حق نداره از شطور پیاده بشه. خدا گفته هر چی ساره گفت عمل کن. این بچه پاره تنوول کرده همینجوری رفت 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 چشم عقب تا ابراهیم دور شد. حالا هاجر مونده یک طفل چند روزه، نه آب داره، نه غذا داره. بچه رو گذاشت زمین از شدت آتش و تشنگی. از اون دور شیطان علیه ما علیه سراب به چشم هاجر ایجاد کرد، فکر کرد آبه. بدو 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 هروله کنان به سمت کوهی که سراب رو میدید. رسید بالای تپه، دید سراب بوده. بچه کجاست؟ اون پایین دره از شدت تشنگی داره دست و پا میزنه. دو مرتبه بدو 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 بدو، این سعی صفا و مروه یادگاریست از یک کنیز خدا، کنیز ابراهیم. چه بطنی داره، چه رحمی داره که اسماعیل رو خدا در رحم او قرار داده. هفت مرتبه رفته و آمده. بعد از 5000 سال من و شما اگه بخوایم بشیم حاجی، باید اون مسیری رو که این کنیز رفته و برگشته هی بریم و برگردیم. یا ابا عبدالله، به دنبال قطره آب برای بچه. مرتبه هفتم دید که اسماعیل داره غرق میشه در آب، آب زده بالا، داره میاد بالا 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 بالا، زم 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 زم، یعنی بیست آب، بیست آب، بیست آب. آب همون جایی که زمزم اون روز هاجر امر کرد بیست، هنوز آب زمزم همونجاست. بعد 5000 سال میری تو چاه زمزم، آب همونجا موند. 5000 سال آب مکه و هرچی حاجی اونجا داره، آب اون چاه داره میده، چاهی که زیر دست و پای اسماعیل از آتش هی دست و پا زد بمیرم برات، آب زده بالا. حالا آمده بعد از 13 سال، ساره دید دل تو دل ابراهیم نیست، این داره دق میکنه. 13 سال گذشت، ساره گفت دیگه نه از اون زن اثری مونده تو اون بیابون، نه از این بچه، استخوناشون هم پوسیده. ولی ابراهیم آروم نمیگیره. ابراهیم، دوست داری بری یه سری بزنی به اون سرزمینی که زن و بچه تو رها کردی؟ بله بله بله، شما راضی هستی اجازه میدی؟ بله، برو برو. بعد 13 سال ابراهیم اومده وارد همون منطقه شده، هی نگاه میکنه، میبینه اونجاست ولی شکلش عوض شده، خونه هست، چادر هست، احشام هست، اینا کجا بودن، اینا از کجا اومدن؟ پرسون پرسون پرسید که اینجا شما زنی به نام هاجر میشناسید؟ بله بله بله، خانوم بزرگ ما هاجر خانوم، اون خونه شونه. اومد نزدیک خانه هاجر و دل تو دلش نیست، در زد و هاجر اومد پرده رو زد کنار و ابراهیم آقای خودش رو بعد 13 سال دیده، افتاد به دست و پای ابراهیم. آقای من خوش آمدید، بفرمایید تو. هی ابراهیم داره نگاه میکنه، نکنه بچم مرده، نکنه بچم از تشنگی هلاک شده. هاجر، پسرم اسماعیل کجاست؟ آقا بیایید، هستش سر حاله، رفته این گوسفندا رو برده برای چرا الان برمیگرده. شما آبی میل بفرمایید، نونی میل بفرمایید، استراحتی بکنید، الان اسماعیل هم میرسه. ابراهیم اومده مسیر را خسته مرده، بعد 13 سال اومده پاره تنی که بعد 120 سال خدا بهش داده ببینه، چشماش سیاهی رفت، خوابش برد. جبرائیل نازل شد، ابراهیم پشو برو سر اسماعیل رو ببر ذبحش کن. الله اکبر، استغفر الله، اعوذ بالله، این چه خواب پریشانی بود دیدم. هاجر 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 رفته دنبال اسماعیل، بی خبر بده بابات اومده، نور سرت اومده، نور چشمت اومده. دو مرتبه از خستگی چشاش خوابش برد. ابراهیما، امر کردیم، بلند شو فرزند رو سر ببر. بار سوم، حالا ابراهیم از خواب پریده تو اون حال رعشه، اسماعیل وارد شده. آقازاده 13 سالشه، مرده، نور نبوت خاتم الانبیا تو پیشانیش داره برق میزنه. ابراهیم میشناسه اون رو، سلام علیک و بغل کردن همدیگر و اشک و ناله. پسرم باید بریم بیرون، یه صحبتی باهات دارم. تا گفت بریم بیرون، هاجر گفت کجا؟ کجا میخوای ببری پسرم رو؟ الان از راه رسیدی، همینجا هر صحبتی داری بکن. نه، ما پسرم کار شخصی دارم، کار خصوصی دارم، یه رازی رو باید بهش بگم. دست ابراهیم رو گرفته، بابا جان طوری شده، اتفاقی افتاده. نه پسرم، چیزی نیست، بیا بریم بیرون شهر. اسماعیل رو اوورده همراهش بیرون شهر. اسماعیل حالا برگشته، بابا مأموریتی داری؟ خدا چیزی گفته؟ من خبر دارم، بگو، من نمی ترسم بابا جان. اون مأموریت، اون وعده الهی وقتش فرا رسیده. ابراهیم دید این خودش میدونه. بله پسرم، آماده هستی؟ آمادم بابا جان، این کنجرم، این سرم، بیا تقدیم تو. اومده خوابونده، حالا میخواد سر ببره، دلش نمیاد. بابا جون میخوای دستت نلرزه؟ این پارچه رو ورد و چشمان منو باهاش ببند. دستان منم ببند، دست و پا زدن من دل تو رو نلرزاند. تو برای خدا باید سر ببری. چی شد ابراهیم؟ دستت داره میلرزه. تو همونی هستی که وقتی وسط آتش نمرود داشتی میافتادی به ملک جن و ملک آب و ملک آفتاب گفتی من با شما کاری ندارم، یقین من سر جاش. حالا الان دستت داره میلرزه. اسماعیل تو را چی شده ای بچه 13 ساله؟ هر کس بفهمد میخوان هنجر به هنجرش بگذارن فرار میکنه. تو میگی بابا چشم منو ببند، سر من رو راحت برای اجرای امر خدا ببری. ها بهت میگم چیه، اونجایی که ابراهیم تو آتش میفته تکون نمیخوره، ما 5 تن در صلب او بودیم. حالا اسماعیل یقینش مثل کوهه، ابراهیم دستش میلرزه. چرا؟ ما 5 تن دیگه در صلب اسماعیلیم، یقین ما داریم به اسماعیل میدیم. خنجر رو بلند کرد، اومد سر رو ببره. جبرائیل نازل شد، ابراهیم قبول شد نظرت، قبول کردیم، نبر سر او را. و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدای اسماعیل یک ذبح عظیم قرار دادیم. خاک بر سر اون قلمهایی که نوشتند ذبح عظیم خدا، ذبحی که خدا به او میگه ذبح عظیم، ذبحی که در مقابل اسماعیل عظیم تر است از اسماعیل. میگن یه قوچ درشت بود که از بهشت آمد. نه، ذبح عظیم رو الان میرسیم براتون کجاست. ابراهیم حالا اومده، همه این ماجراها پشت سر گذاشته شده، مقام امامت پیدا کرده، برای امری اومده خارج شهر. تو مسیر بازگشت از سرزمین ها داره همین جوری میگذره، میره سوار اسب بشه. تو یک سرزمین هموار داشت راه میرفت، مشغول ذکر بود، یک مرتبه پای اسب پیچید. ابراهیم از روی اسب با صورت روی زمین خورد، سر شکست، صورت خونالود شد. عبد خدا تفاوتش با ما اینه، سرش آورد بالا، خدا یا ذنبی از من سر زده، منو تنبیه کردی. جبرائیل نازل شد، خیر، گناهی انجام ندادی، چرا اینجا من از روی اسب با صورت به زمین خوردم، سرم خونالود شد؟ ابراهیما اینجا کرب و بلاست، اینجا حسین هم از سر زین اسب با صورت روی زمین می آید. خون تو رو میخواستم ملحق کنم به خون حسین، اون خونی که رسول الله شب 11 میاد اون خون رو جمع میکنه در اون شیشه، همراه خودش به عرش میبره. ابراهیم تو اگر میخوای از این صحرا به سلامت بری، نقشه اینه، روزه ابی عبدالله رو جبرائیل برای تو میخواند، تو اینجا باید بر حسین اشک بریزی، بعد حرکت کنی بری. جبرائیل آمد، کدام روزه رو خون؟ همون روزه ای رو که گفتم سید الشهدا وقتی از اسب میخواد با صورت به زمین بیفتد، تمام زن و بچه ایستادن. یادم نرفته امشب میخوایم باز بریم در خونه یه یتیم دیگه، یتیم حسن، قاسم ابن الحسن. برای چی اسم قاسم رو آوردم؟ برای اینکه فدایی ابی عبدالله، درس آزادگی او داده. قصه عبدالله جعفر و خواستگاریش از دختر زینب کبرا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه ببینید این خاندان چقدر کریمن، انقدر کریمن که ابی عبدالله وصیت وصلت دخترش فاطمه رو به قاسم داده. پسرم، پسر برادرم، تو داماد من هستی. اما چه دامادی بود که این داماد پیش مرگ ابی عبدالله شد، پیش مرگ شد. ابراهیم تو از زین به زمین خوردی، پیشانیت شکست، خدا اجر به تو داد، مقام تو رو بالا برد، اما بمیرم برای اون بدنی که وقتی از روی زین است
با صورت به زمین خورد. به جای اینکه دور او را بگیرند محرمی بر بدنش بگذارند، با سنگ و نیزه بدن حسین را سنگ باران کردند. همون بلایی رو که سر این قاسم هم آوردن، این طفل 13 ساله وقتی ابی عبدالله اومده بالای سرش انقدر با سنگ بر سر و صورت قاسم زدن، بدن تکه پاره شده. ابی عبدالله بلندش کرد، کنار دیگر شهدا برد. بمیرم برا تنهایید یا حسین. وقتی در گودال قتلگاه شم داشت خنجر به هنجرت میگذاشت، چه کسی بود تو را یاری کند؟ شب جمعه است، بذار بگم، وقتی برگردون نبی عبدالله رو، چون نتونست از جلو سر رو جدا کنه، از قفا اومد سر رو جدا کنه، نگاه کرد یا زهرا، نگاه کرد دید بدن ابی عبدالله از پشت کبوده. از زین العابدین پرسیدن چرا بدن سید الشهدا پشتش کبود بود؟ فرمود از بس شبها قضا برای ایتام شهر می برد، این بدن این معامله باهاش شد. کدام معامله؟ اون معامله که بعد از ظهر عاشورا سم اسبا رو عوض کردن، این بدن رو چنان کوبیدن که استخوان‌ها در زمین فرو رفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.